رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و حلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولي عصر إمام زمان أرواح نافداه صلواتي محمدي عنایت کنید. صلى على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اون چه که تا دیشب محضر سروران عزیز و ارجمندم تقدیم شد این بود که یک خطری در همون آغازین و نخستین لحظات بعد از شهادت رسول خدا خودش رو نشون داد و البته به تعبیر صدیقه طاهر سلام الله علیها اون لحظه به چشم آمد، نه اینکه اون موقع تازه به وجود آمد. فرمود وقتی که خدا فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوى اصفیائه، اون زمانی که رسول خدا به شهادت رسید و از این دنیا رفت، ظهرت فیکم حسکت النفاق یا حسیکت النفاق، شاخها و خارهای نفاق خودش رو نشون داد. همه در معنای حسیکه نوشتن خارهایی است که در شب و در تاریکی دیده نمیشه اما وجود داره. یا به تعبیر دیگری امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد یک زمانی با رسول خدا در میان نخلستانهای مدینه راه میرفتیم. حکایت مفصلی است که مثلا به یک نخلستان آبادی رسیدیم، عرض کردم یا رسول الله عجب نخلستان آبادی، عجب باغ زیبایی. رسول خدا فرمود باغ تو در بهشت از این زیباتره. جلوتر رفتیم باغ دیگری رو دیدیم، گفتم آقا این از قبلی هم زیباتر و دلرباتره. فرمود باغ تو در بهشت از این هم مثلا زیباتر و دلرباتره، تا رسیدیم به یک جایی که به جز من و رسول خدا کسی دیگه ای نبود. یا اخ رسول خدا یه نگاهی کردن دیدن خلوتی است، من رو در آغوش گرفتن شروع کردن گریه کردن. عرض کردم ما یبکی که یا رسول الله، چی باعث گریه و اشک شماست؟ فرمود ابکی لزغائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی یفقدوننی یا یفقدوننی. گریم واسه کینه های انباشته شده در سینه هاست، کینه هایی که الان خودشون رو نشون نمیدن اما هستند، وجود دارن، بعد از من خودشونو به نمایش میگذارن. پس یک کینه هایی بود، یک نفاقی بود، یک انگیزه ای از قبل بود که امشب به بخشش اشاره خواهم کرد. اینها با شهادت رسول خدا خودش رو نشون داد. ظاهر این خطر این بود که این گروهی که آمدند و انان کار رو به اختیار گرفتند و به دست گرفتند تمایل ندارن ظاهرن اسم اسلام رو کنار بزنن. چرا؟ چون اگر سیادتی یا آقایی قرار باشه براشون به وجود بیاد، در سایه نام اسلامه، در سایه کفر و در سایه جاهلیت. خلاصه اینها نمیتوانند بر گرده مردم سوار شوند. اگر قوانین و آداب و رسوم جاهلی بخواد به جامعه برگرده، اینها باید برن سراغ همون شغل بزچرانی و گاوچرانی که داشتن. لذا ظاهر اسلام، پوسته رویین اسلام رو نگه داشتن، لذا شهادتین رو نگه داشتن. نه تنها نمازها رو به جماعت و اول وقت میخواندن، کار به جایی رسیده بود که بر نماز شب خواندن هم تأکید میکردند. اصل خطر اما این نیست، دیشب هم اشاره کردم، این یک ظاهری از خطره. اون چیزیست که ما میبینیم، اون چیزیست که ما میشنویم، میتوانیم تحلیل کنیم. باطن این خطر چرا؟ برای چی میگی این خطر همش این نیست؟ چون باز هم این خطر در 12 تا از اصحاب امیرالمومنین از پس این خطر برمی آمدن، نمی آمدن؟ مثل حذیفه ابن یمان نمیتوانست در برابر اینها سفارایی کنه؟ مثل سلمان و مقداد و ابوذر و عمار نمیتوانستن از پس اینا بر بیان؟ اینا یه بار آمدن محضر امیرالمومنین، عرض کردن یا امیرالمومنین ما میخوایم شمشیر دست بگیریم، ابوبکر رو از منبر بکشیم پایین. حضرت فرمود این کار درستی نیست، نمیتونید، بی‌نتیجه است، بی‌ثمره. اما اگر میخواهید کار مثمر ثمر و اثرگذار انجام بدید، برید هر کدامتون در نقطه‌ای از مسجد بنشینید. زمانی که ابوبکر روی منبر نشست، هر کدام به نوبت از گوشه‌ای از مسجد بلند شید، شروع کنید یاداوری اون چه که از پیامبر شنیدید درباره من. این بهتر میتواند اونها رو زمین بزنه. اینها آمدن در 12 تا بودن، 6 نفر از مهاجرین، 6 نفر از انصار، گوشه گوشه مسجد نشستن. ابوبکر آمد رفت نشست رو منبر، سلمان بلند شد، فضیلتی از پیغمبر شنیده بود درباره امیرالمومنین یاداوری کرد. اون نشست، حذیفه بلند شد، اون نشست، یکی یکی. میگه کار به جایی رسید که دیگه ابوبکر نتونست جلو اشک خودش رو بگیره، گریان از منبر پایین آمد، رفت تو خونه، 3 روز هم در خانهش رو بست. طوری زمین گیر کردند خلیفه اول رو که دارد در دعوای بین خودشون عمر بهش گفت که اگر میدانستم تو انقدر ضعیفی، پیرزن رو به جای تو اگر خلیفه کرده بودم خیلی بهتر بود. و بعد با حمایت نظامی 4000 نفر شمشیر زن دوباره تونستن ابوبکر رو برگردونن به مسجد. پس این خطر، خطر جدی نیست. این خطر اگرچه جدی است اما هماوردی مثل فاطمه زهرا نمیخواد. کاری که سلمان و مقدام، حذیفه بعد از وفات جناب سلمان در همون عصر خلیفه دوم، وقتی که سلمان از دنیا رفت، امیرالمومنین حذیفه رو معرفی کرد. دارد که حذیفه در تمام دوران خلافت عثمان در مدائن بود به جانشینی سلمان و منصوب از قبل امیرالمومنین، اگرچه ظاهر از طرف خلفاست. اواخر عمر شریف حذیفه ابن یمان که بیمار بود و در بستر بیماری افتاده بود، مصادف شد با مرگ و قتل عثمان و آغاز حکومت امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین نامه‌ای نوشت برای حذیفه که مردم مدائن رو دعوت به اسلام کن. یک خطبه غراء خواند در مسجد. از لابلای خطبه حذیفه یک جمله خیلی نمود پیدا کرد. اون جمله چی بود؟ که ایها الناس بشتابید برای بیعت با امیرالمؤمنین حقیقی، اون کسی که خدا امیرالمؤمنینش کرد و خلیفش کرد. عده‌ای جمع شدن دور سلمان رو گرفتن، دور حذیفه رو گرفتن، گفتن حذیفه مگه قبلی‌ها رو کی گذاشته بود؟ این تیکه رو ما فهمیدیم، تو کنایه زدی، تو متلک انداختی. وقتی میگی امیرالمومنین حقیقی، یعنی اونا که تا حالا بودن امیرالمومنین علکی بودن، حقیقی نبودن. اونجا نشسته حذیفه، بلندترین روایت مربوطه به غدیر خم مال حذیفه است، اونجا گفت. یه حذیفه در مدائن توانست بذر تشیع بکارد و سالها بعد درو کند امیرالمومنین علیه السلام، بلکه ماها بعد. نیازی نبود به اینکه هماوردی مثل فاطمه زهرا در این معرکه وارد بشه، اونم از همه توان خودش مایه بگذاره. اصحاب یه گوشه، یک روایت بگم شیرین شد کامم، این روایت حذیفه رو گفتم. یه روایت شبیهش هم ابوذر داره. ابوذر زمانی در دوران خلیفه دوم بیمار شد، مشرف به مرگ شد، جمع شده بودن دورش به خیال اینکه حالا دیگه لحظات آخر و ابوذر داره میمیره، گفتن بهش وصیت کن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضور داشت. ابوذر رو کرد به امیرالمؤمنین و آقا میخوام به شما وصیت کنم. حضرت فهم خوب میشی؟ حالا وصیت کرد نداره، وصیت کرد به امیرالمؤمنین. حضرت خارج شدن، یه از این فضولای خلاصه بادمجون دور قابچین نشسته بودن، رو کردن به ابوذر گفتن لو اوصیت الى امیرالمؤمنین، کاش به جای علی به امیرالمؤمنین مثلا عمر وصیت کرده بودی، چرا به علی وصیت کردی؟ گفت لقد اوصیت الی امیر المؤمنین حق امیر المؤمنین انه للربیع الذی یسکن الیه القلوب. خیلی خوبه، من وصیت کردم به امیر المؤمنین واقعی و حقیقی، اوست بهاری که دلها و جانها را آرامش میبخشه. یه دونه ابوذر، یکی از آثار ابوذر چیست؟ در دوران خلیفه سوم رفت اومد رفت اومد، هی هر دفعه خلاصه وارد مباحثه و مناظره و محاجه و گفتگو شد با خلیفه سوم. خلیفه سوم دید دیگه حضور ابوذر در مدینه داره مایه سلب آرامش حکومت میشه، دستور داد که او رو تبعید کنن در عهد معاویه به شام، شامی که ببینید در تاریخ جای جاش آمده، شامی که اگر میگفتند اهل بیت، مردم شام تصورشون ابو سفیان و آل ابی سفیان بود، نه علی ابن ابی طالب و آل او و اهل او. شامی که اگر میخواستند به کسی دشنام بدهند از نام اهل بیت استفاده میکردند. میگه در حمص وارد شدم، دیدم یک کسی داره بچه‌شو دعوا میکنه، میخواد بزندش، هی بهش میگه مثلا حسن مگه نگفتم این کارو بکن، حسن چرا اون کار؟ رفتم جلو گفتم کی تا به حال شما مردم شام اسم بچه‌هات رو به نام اهل بیت میگذاری؟ گفت نه این اسمش حسن نیست. گفتم بچه‌ گفت ما هر وقت کار بد میکنیم میخوایم دشنام بدیم میگیم حسن. یا میخواستن نام امیرالمؤمنین رو به زبان بیارن، نستجیر بالله، به جای علی میگفتن علی، فکر میکردن مثلا مسخره میکنن نام امیرالمؤمنین رو. حالا پای ابوذر باز شده به شامی که این چنین فرهنگی داره. یعنی سالهای سال معاویه مهمترین و شاید جدیترین قدمی که برداشته بیگانه نگه داشتن مردم شام با اهل بیت علیهم السلام بود. حالا پای ابوذر باز شده، کی؟ زبان بران گویای از امیر المؤمنین. تهدیدش کنن، ابوذر از تهدید میترسه، تکیه داده بود به خانه خدا، داشت در فضائل امیر المؤمنین حرف میزد، یک کسی شمشیر تو خونه خدا کنار کعبه شمشیر کشید، گفت اگر تمام نکنی حرفتو سرتو میبرم. گفت ببین لو وضعتم السمسامت على هذه، اگه شمشیرتو بذاری اینجا قبل از اینی که فشار بدی ببری بتونم یک کلمه دیگه در فضائل علی بگم، میگم و میمیرم. چه تهدید نده، رشوه میدن. امیرالمؤمنین فرمود دلم به حال ابوذر میسوزد. چرا؟ عثمان 200 دینار طلا داد به غلامش، گفت ببر پیش ابوذر، بگو عثمان سلام رسوند. گفت این از خالص مال من و مال حلال منه، که معلوم میشه خلیفه مال غیر حلال هم، این مال حلال منه، اینو بگیر، هیچی هم در ازاش نمیخوام، نمیخوام بگم سکوت کن بشین فلان. 200 دینار آورد گذاشت جلوش، گفت نمیخوام. گفت بگیر تو بیچاره زندگی، هیچی گرسنگی فکر کن، نمیخوام. گفت تو نداری؟ گفت کی میگه من ندارم، من غنی هستم. گفت آقا این زندگی تو با داریم میبینیم دیگه، سرتشو ببری بفروشی یه نون دستت نمیدن امشب بخوری سیر بشی، چیزی نداری. گفت اصبحت غنیا به ولایت امیر المؤمنین، من با ولایت علی غنی. امیر المؤمنین فهمید دلم بر چی میسوزه؟ زمانی عثمان دست رد به 200 دینار عثمان زد که دو شب خودش و زن و بچهش گرسنه خوابیده بود، اون پول نیاز داشت. خب ابوذری که از تهدید نمیترسه، ابوذری که تطمیع نمیشه، حالا پاش باز شده به شامی که چون این فرهنگی رو معاویه توانسته درش نهادینه کنه، شروع کرد از فضائل امیرالمؤمنین گفتن. گفت گفت بزنیدش میگه، پول بدید میگه، تهدید کنید میگه، زندان کنید میگه. معاویه دید شام داره از دست میره، نامه نوشت به عثمان که من شامو تا حالا پاک نگه داشته بودم از این حرفا، کیه فرستادیش اینجا؟ همه چیو داره میگه، اگر شام رو نیاز داری و میخواهی رو برش گردون. نوشتن این نامه از شام تا بیاد مدینه جواب بگیره برگرد شام 2 هفته طول کشید، 15 روز. در این 15 روز معاویه به خیال خودش برای اینکه از شر ابوذر راحت باشه، ابوذر را تبعید کرد به جبل عامل جنوب لبنان. 15 روز شیعه کرد مردم جبل عامل رو. حق بزرگ به گردن ما داره، چرا؟ چون در زمان صفویه این علمای شیعه جبل عامل شیعه شدگان دست ابوذر بودند که آمدند به دربار صفویان و صفوی صوفی رو کاری کردند که مروج شیعه بشه. یه دونه ابوذر، یه دونه ابوذر. اگر دعوا سر اینه که فضائل باید گفته بشه، یه ابوذر بس بود، یه میثم تمار بعدها بس بود، یه سلمان، یه چرا باید خدا فاطمه زهرا رو بفرسته در این میدان؟ میگه چون آخه این خطر اصلش این نیست، خطر چیز دیگه است، بالاتر از این حرف هاست. خطر چیه؟ ریشه این خطر کجاست؟ سوره مبارکه آل عمران آیه 100 و 101 دو تا آیه پشت سر همه که میفرماید میخواهند شما را به دوران کفر برگردانند، اما چون این چیزی محال است به دو شرط: و کیف تکفرون بالله و انتم تطلع علیکم آیات الله و فیکم رسوله. امکان نداره مادامی که دو چیز رو دارید کافر بشید: یک، کتاب خدا; دو، رهبر معصوم رسول خدا. مفاد همون حدیث ثقلین پیغمبره: نیتار کن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما انتمسکتم به ما لن تظلو بعدی ابد. اما خدا تا همینجاش معلوم کرده، گفته قرآن، رسول، لذا میفرماد که اونایی که با دین پیغمبر مشکل داشتن میگفتن نتربص بهی ریب المنون، منتظر این پیغمبر بمیره. چرا؟ چون پیغمبر بمیره یه دونه از اینا خالی میشه. این خلأ میتواند زمین ساز این باشه که ما مردم رو برگردانیم از دین. لذا نه فقط منتظر مرگ پیغمبر بودند، حالا اشاره خواهم کرد که بارها حتی اقدام به قتل پیغمبر کردن، درون پیغمبر دو مرتبه در تاریخ گزارش شده، یک بار در بازگشت از جنگ تبوک، یک بار در بازگشت از غدیر خم که اسامیشون هست 12 نفر در یک روایت، 24 نفر در روایت دیگر اقدام کردن به ترور رسول خدا و موفق نشدن، نتوانستن، اما اقدام کردن. که اسامیشون هست که حذیفه میگوید من شطور، میگه من اسبهاشونم دیدم، از رو اسبهاشونم میتونستیم بفهمیم اینا کیان. 12 نفر نقاب زده که خیلی امثال طبری و بعضی دیگر از مورخین اهل سنت تلاش کردن اسم اینا لو نره، اما بالاخره لو رفته. چرا؟ چون یه روایتی مثلا عرض میشود که حذیفه نقل کرده، خواستن در باب منافقین خواستن این روایت تضعیف کنن، گفتن راوی این روایت کیه؟ ولید ابن جمعه. گفته خب ولید ابن جمعه ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون ولید ابن جمعه بود که گفت ابوبکر و عمر و عثمان و نمیدونم طلحه و کیو کیو کی در شب عقبه میخواستن پیغمبر رو ترور کنن. بالاخره یه جای خدا نترم بسو به ایره ای بالمنون، پیغمبر بره، این قرآن میشه بازیچه دست ما، هر جوری دلمون بخواد ما این قرآن تا میکنیم. در جنگ نهروان امیر المؤمنین علیه السلام عبدالله ابن عباس رو فرستاد که بره با خوارج حرف بزنه. به عبدالله ابن عباس فرمود که عبدالله مبادا بری با خوارج با آیات قرآن حرف بزنی، فان القرآن حمال ذو وجوه، چون قرآن دارای وجوه متعدده، هر کی به نفع خودش از قرآن استفاده میکنه. طرف نشسته بود تند و تند دیس برنج رو میخورد، گفتن که چرا اینجوری میکنی؟ گفت خدا گفته کلو واشربو، حالا یه دنباله هم داره دیگه، اونو نمیگم، تحریف قرآنه. کلو واشربو، گفته بخور، من دارم میخورم. چرا نماز نمیخونی؟ ویل للمصلی، من برای همه کارا میتونم براتون آیه قرآن بخونم، هر کاری بخوام بکنم یا بخوام نکنم آیه قرآن میخونم. من 10 سال پیش شاید در جنوب کشور یک شهری در، حالا چون میگم اسمش خیلی عجیبم نیست، در شیراز که خب این پانیرانیستا و این نمیدونم کوروشیا و ایران این چیه خوناریایا و اینا زیادترن، جای شبنامه پخش کرده بودن. من این شبنامه رو بگردم شاید پیداش کنم تو اسباب اساسی هم آوردم. استدلال کرده بود 10 آیه از قرآن، طرف اصلا معتقد به رسالت زرتشتیه، استدلال کرده بود به آیه قرآن که شما ایرانی ها نباید مسلمان بشید، باید زرتشتی بشید، به قرآن. اون وهابی که کنار قبر رسول خدا حتی کانه ایستاده توهین میکنه، می غیر قرآن میخونه، من قرآن میخونه. او داعشی که سر میبره می غیر قرآن میخونه، غیر قرآن نمیخونه. اما مشکل اینجاست، خود خدا میگه این قرآن رو ما شفا و رحمت قرار دادیم، اما حواست باشه ولا یزید الظالمین الا خساره، همین شفا و رحمت به ظالم خسارت میزنه. چجوری ظلم در حق قرآن چیه؟ بدون صحاب قرآن سراغ قرآن بری. اینکه تصور کنی چون عربی بلدی قرآن رو میفهمی، اینکه فکر کنی چون عقل داری قرآن رو میفهمی، نه آقا جون، انما یفهم القرآن من خوطبه به. قرآن رو فقط اونی میفهمه که مخاطبشه، مخاطبشم جز پیغمبر و 14 معصوم نیست، نیست. خدا عمر گرامی جبرئیلش رو هدر نمیکنه که با من حرف بزنه. منی که نمیفهمم چه میفهمم؟ لذا طمع داشتن، گفتن الحمدلله پیغمبر بمیره قرآن میفته دست ما، چه کنیم با این قرآن؟ همه طمعشون به روز بعد از پیغمبر بود. لذا در جنگ صفین وقتی که قرآن رو سر نیزه زدن، امیرالمومنین هی میفهمه بابا اون مرکب کاغذ پوسته، قرآن رو باید از کسی بپرسی که میداند، بیاید از من بپرسید. چرا قرآن امیرالمومنین رو قبول نکردن؟ سه روز بعد از شهادت پیغمبر به روایت احتجاج از سلمان فارسی، امیرالمومنین از خانه بیرون نیامد، بلافاصله بعد از دفن پیغمبر، یعنی پیغمبر رو که دفن کرد رفت نشست تو خونه سر قرآن، بعد از سه روز قرآن رو به مسجد آورد، گفت فرمود که این امر پیغمبر به من بوده است که این قرآن رو جمع کنم و من این قرآن رو جمع کردم، بیان پیغمبر رو ذیل این آیات آوردم، چون قرآن بدون بیان پیغمبر که قابل فهم نیست، آوردم کجا نازل شده، شب بوده، روز بوده، شهر بوده، بیابان بوده، مکه بوده، مدینه بوده، تأویلش چیست، تفسیرش چیست. گفتم ما به قرآن تو نیاز نداری، ورد و ببر قرآن تو. اون برداشت برد، برداشت برد این قرآن. ببینید یه وقتی کسی حد که قرآن از این حرفا تلقی نکنه، این حرفا اصلا اتفاقا این حرفا باعث باید بشه که ما بیشتر اعتبار قائل بشیم برای قرآن، ارزش قائل بشیم به قرآن. منتها از راهش، تو از راهش، شما وقتی قرآن رو میخونی برای تبرکش خیلی خوب بخون، یه موقعی میخوای قرآن رو بخونی که بفهمی، میخوای قرآن رو بخونی که عمل بکنی. دستور پیغمبر رو هم دید، اونی که قرآن بر سینه‌اش نازل شده، اونی که قرآن رو فهمیده، تبیین کرده بر مردم. و انزلنا الیک الذکر، آیه قرآنه، لتبین للناس، با ما قرآن بر تو فرستادیم تو تبیین کنی بر مردم، نه اینکه طرف خودش قرآن رو باز کنه بگه خب من از این آیه استفاده میکنم، عرض کردم ویل للمصلین، دیگه نمیخواد نماز بخونی. گفت طرف نشست، طرف داشت رد میشد، دید که یه پسر جوان یه پیر مردی رو بسته به درخت داره و چوب میزندش. گفتش که با کشتی پیر مردو؟ گفت بلش کن، دارم تربیتش بکنم، بابام میخوام تربیتش کنم. اه بابا تو میخوای تربیت کنی با چوب داری میزنی؟ گفت بله. گفت قرآن گفته ولا تقل لهما افن. گفت گفته اف نگو، نگفته نزن، دارم میزنم. اوف نگفتم بهش که دارم میزنمش، اینم قرآنه، منم دارم با قرآن حرف میزنم. خوارج مگه غیر قرآن میگفتند؟ مگر زمانی که شمشیر زیر گلوی امیرالمؤمنین گذاشتن غیر از آیه قرآن خوندن؟ ان الحکم الا لله، آیه قرآنه که فرمود امیرالمؤمنین کلمت حق یراد به الباطل. پس میشه از کلمه حق اراده باطل کرد؟ پس میشه. لذا پیغمبر باید به فکر باشه، یعنی نه که باید به فکر باشه، به فکر بوده، اما میخوام بگم وقتی شما میبینید اراده منافقین را و دشمنان را که لحظه شماری میکنند برای مرگ پیغمبر، پیغمبر نمیتونه دست رو دست بذاره، بالاخره میمیره. افعین متفه همول خالدون، آیه قرآن، با تو هم میمیری، برای بعد خودش باید به فکر باشه. نباید اجازه بده بال، دو بال داره دین، قرآن، رهبری معصوم، نباید اجازه بده یه بال از این دو بال کم بشه، قطع بشه. قرآن منهای ولی خدا، برید بخوانید کتابی که مرحوم دکتر امینی، فرزند مرحوم علامه امینی نوشته، بسیار کتاب عجیب عجیب که اسم طولانی هم داره، انگیزه دولت‌های اموی و عباسی از جلب و ترویج ماجرای ساختگی ازدواج از دوم کلثوم، یه مقدمه 150-200 صفحه‌ای داره، اونو بخونید بخونید. میگه حکومتی درست کردن زیر سایه قرآن، خلیفه دوم اگر استانداری به جایی میفرستاد او رو بدرقه میکرد تا بیرون شهر که تنها بشن با هم. وقتی تنها میشدن با هم بهش میگفت ببین تو رو دارم به جایی میفرستم که لهم دویون بالقرآن که دوی نه، چطور صدای زنبور از لانه زنبورها به گوش میرسه؟ تو به شهری داری میری که مردمانش اینطور انسی با قرآن دارن، مبادا بری کلام رسول خدا را برای مردم بخوانی و آنها را از قرآن خواندن باز داری. فانی لا اشوب به کتاب الله شیئا، من حاضر نیستم هیچ چیزی رو با کتاب خدا شریک کنم قاطی کنم. نتیجه سالها حکومت اینها که گفت عایشه 700 حدیث رو پدرم در یک روز آتش زد، احادیثی که از پیغمبر شنیده بود، نه فقط خودش، احادیثی که دیگران از پیغمبر شنیده بودند رو هم جمع کرد یه جا همه رو آتش زد. وقتی گفتم برای چی احادیث رو سوزاندی، گفت ترس این رو داشتم تقوا مبادا اینکه اشتباهی در نقل از پیغمبر داشته باشه. نتیجه سالها حکومت این شکلی، نتیجه این که در دوران خلیفه سوم در نزدیکی مسجد مدینه زندان درست کنن، سجن عبدالله ابن مسعود، که هر کسی کلمه ای از پیغمبر نقل میکند در اون زندان ساکن بشه، این شد. تو اون کتاب آمده در زمان خلیفه دوم متدینین داشتن از جای رد میشدن، زن چوپانی را دیدن تشنشون شد، گفتن میشه به ما آب بدی؟ آب ببخشید، اینا آب داشتن، زن چوپانی را دیدن از تشنگی داره هلاک میشه، زنه گفت میشه به من آب بدی؟ گفتن به شرطی بهت آب میدیم که با هر 10 نفر ما ارتباط برقرار کنی. عجیبش اینجاست که زنا کردند، آب هم ندادند، زنرم کشتن، وایستادن نماز شب خوندن. اینجوری متدین تربیت میشه اگر قرآن خالی باشه، اگر کلام معصوم، اگر هدایت معصوم در جامعه نباشه. اینجور متدین نماز شبش رو ترک نمیشه. پیغمبر برای اینکه جلوی این خطر رو بگیره، از همون روز اول جانشین برای خودش گذاشت. اشتباه میکنیم ما بعضی وقتا به قدیر خم که میرسیم میگیم امروز تعیین جانشین بود، امروز روز نصب، نه خیر، روز نصب نبود، همون روز اول، همون روز اول. پیغمبر نیمه شب دوشنبه به رسالت مبعوث شد، سحر سه‌شنبه، یعنی با فاصله چند ساعت، همینقدر که از کوه بیاد پایین به خانه خدیجه کبرا به او ایمان آورد. زمانی که فرمود ان للاسلام عهودا و شروطا، کلام موسی بن جعفر علیه السلام، پیغمبر به خدیجه کبرا فرمود اسلام یه سری شرایط داره، باید اینا رو اقرار کنی. چی؟ نماز، روزه، یکی یکی شمرد. بعد عجیبه، فرمود والبراءة من اعداء الله بنی تیم و عدی، بعد از اینا اظهار براءت کنی. بنی تیم و بنی عدی، قبیله تیم، قبیله ابوبکر، قبیله عدی، قبیله بایزار. بعد که کرد فرمود خدیجه یک شرط مهم از شرایط اسلام باقی مانده. چی؟ یا رسول الله، فرمود باید بیعت کنی با علی ابن ابی طالب مثل اون چیزی که با من بیعت کردی، الا اینکه علی جانشین من، پیغمبر نیست. هم روز اول چند ساعته که رسالت آغاز شده، جبرئیل آمد، هنوز جبرئیل به عرش نرسیده، داره برمیگرده، خدیجه با امیرالمومنین بیعت کرد. یوم الانذار، سه سال بعد یوم الانذار فرمود ایکم یعذرونی علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم و خلیفتی فیکم، کدامتون؟ امیرالمومنین فرمود انا یا رسول الله. بشین دو مرتبه، انا یا رسول الله. بشین بار سوم فرمود ان هذا اخی و وصیی و وارثی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، که همون روز شروع کردن طعنه زدن به ابو طالب که ها ابو طالب از امروز باید گوش به فرمان پسرت باشی. پس معلوم میشه مشرکین قریش هم از ولی رهبر میفهمیدن. بیا جلوتر، تو کجا بیای جلو، هر چی میخوای. هی گزاره های تاریخی، شب جنگ احد پیغمبر حمزه سید الشهدا رو خوان در خیمه، حمزه بیا، بله یا رسول الله، حمزه فردا شهید میشی، شروع کرد گریه کردن. چرا گریه میکنی حمزه؟ از مرگ میترسی؟ نه یا رسول الله، فقط میخواهم بدانم آیا به سلامت دین؟ فرمود بله به سلامت دین. اما اگر میخوای آرامش و خاطر پیدا کنیم، بیا قدم به قدم، کلمه به کلمه دین رو دوباره با هم مرور کنیم. گفت 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 گفت، فرمود حالا باید با علی ابن ابی طالب هم بیعت کنی بر ولایت. بیعت کرد، بیا جلو، همین تو بیا جلو تا میرسیم به حجت الوداع رسول خدا. حتی قبل از خود در همون سال قبل از غدیر خمه در حجت الوداع پیغمبر در منا خطبه خوانده، در عرفات خطبه خوانده، شب آخری که میخواست مکه رو ترک کنه دو مرتبه خطبه خوانده، در روز عرفه مردم نشستن، مسند احمد ابن حنبل نقل میکنه تمام مسلمان ها دور پیغمبر تو عرفات نشستن، پیغمبر شروع کرد، خیلی این روایت از اون روایت عجیب مسند احمده، پیغمبر شروع کرد خطبه خواندن، فرمود الخلفاء من بعدی یا الائمة من بعدی 12 خلیفه کلهم من بنی هاشم، بعد از من 12 نفر خلیفه و امام خواهند شد همشون از بنی هاشمن. راوی این روایت میگه تا پیغمبر گفت بعد از من 12 نفر فزج الناس، مردم شروع کردن داد و بیداد کردن، سر صدا کردن که ما نشنیدیم پیغمبر چی فرمود. بعد میگه من از بابام پرسیدم پیغمبر چی گفت، گفت پیغمبر گفت کلهم من قریش. چرا؟ چون اگه بشه کلهم من بنی هاشم دیگه تیم و عدی و بنی امیه و فلان اینا دیگه سهمی نمیبرن. روز بعدش در منا پیغمبر 12 نفر رو خوند، ابوبکر، عمر، طلحه، زبیر، اینا همه هست، عمر، سلمان، مقداد، ابوذر، اینا همه هست. فرمود جبرئیل بر من نازل شده و امر کرده که شما را امر کنم که برخیزید و سلموا علی علی به امرت المؤمنین، رو کنید به علی بگویید السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلمان پشت مثل بچه آدم گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، مقداد پاشد، عمار پاشد، حذیفه پاشد، اینا پاشدن. نوبت رسید به منافقین، ابوبکر پاشد گفت یا رسول الله از کجا بدونم حرف توه حرف خداست حرف تو نیست؟ امن که امن الله، حرف توی حرف خداست، حرف خداست. اما ینتقو عن الهوای، پیغمبر که از پیش خودش حرفی نمیزنه، حرف خداست. بعدم به اکراه گفت خب السلام علیکم ابراهیم. عمرش جالبه که پاشد دو مرتبه، حالا همین الان ابوبکر سوال کرد که امن که امن الله، عمر دوباره گفت یا رسول الله امن که امن الله، حرف تو حرف خداست. خب همین الان گفتم، همین الان گفتم، بابا دیگه ماهی هم که میگن حافظش کمه دیگه نه در این حد، همین الان گفتم. نه یا رسول الله، من باید مطمئن بشم. فرمود حرف خودت. گفت السلام علیک یا ولی المؤمنین. پیغمبر توبیخش کرد، من کی گفتم بگو ولی المؤمنین؟ گفتم بگو امیر المؤمنین. 12 نفر بیعت گرفتشون. شب قبل از این که از مکه خارج بشه فرمود فردا همه باید در غدیر خم حاضر باشن، مقصد از قبل معلوم کرد، حتی به اهل مکه دستور داد حاضر باشند. یعنی معلومه که پیغمبر هدفش نیست که خب حالا داریم اینجا میریم الان قرار از هم جدا بشیم یه چیزی بگیم جدا بشیم، نه خیر، برنامه ریزیه، ما اونجا کار داریم، همه باید حاضر باشند. مرحوم علامه هلی در کشف الیقین می نویسد ابوبکر و عمر فهمیدن پیغمبر می خواهد مسئله ولایت علی را تأکید کند، لذا شبانه از مکه خارج شدند و به سرعت خودشونو به مدینه رسوندن. پیغمبر زمانی که به غدیر خم رسید اول حرفی که زد گفت اون دوتا کجا؟ گفت رسول الله مسکه رفتن مدینه. پیغمبر، علامه هلی در کشف الیقین می نویسه، پیغمبر فرستاد فرمود برید از مدینه برشون گرد، 400 کیلومتر امروز با این جاده های خاکی، با این جاده های آسفالت راهه، بفرستید برگردن، بی خود رفتن. برگشتن، خطبه خون، غرا فضیلت گفته از قرآن، از کلام خودش، جایگاه امیرالمومنین رو فرمود، انذار داد مردم بعد از من مبادا که حسادت کنید که ببینید حسادت چه بر سر شیطان آورد در مسئله آدم، مراقب باشید مبادا به علی حسادت کنید که اعمالتون حبط میشه، باطل میشه. بعد هم فرمود دونه دونه باید بیاید بیعت کنید. اومد گفت یا رسول الله خیلی جمعیته، همه باید بیعت کنید، این حرفا نیست. نمیخواستن زیر بار برن، همه توانشون رو گذاشتن برای بعد پیغمبر، لذا در همون بازگشت از مسیر حجت الوداع دست به کار شد. در همونجا صحیفه ملعونه دومی رو نوشتن، یه صحیفه در مکه نوشتن که پیغمبر در خطبه غدیر بهش اشاره کرد، بعد از خطبه غدیر پیغمبر صحیفه دوم رو نوشتن که به هر طریقی نخواهیم گذاشت علی دستش به خلافت برسه. بعد هم که در مسیر اقدام کردن به ترور رسول خدا، خواستن شطور پیغمبر رو از عقبه هر شا پایین بیندازن که خب موفق نشدن به اعجاز رسول خدا. خطر اینه. اگر میبینید صدیق طاهری یه دفعه اومد وسط، بابا فکر نکنید سقیفه یک اتفاقی بود که حالا مثلا الله بختکی یه دفعه دیدن خب الحمدلله فرصت خوبیه. سالها براش فکر کرده بودن، برنامه ریزی کرده بودن برای این اتفاق. فقط اتفاقی که در سقیفه افتاد و خطای انصار این بود، اینا تا بخوان برنامه خودشونو پیش ببرن زمان میبرد، انصار سقیفه رو مهیا کردن برای اینها، یک پاس گل طلایی دادن، اینا ازش استفاده کردن. سقیفه آخر کار بود، اول کار نبود. صدیقه طاهره اومد این میدان رو به هم زد. اجازه نباید داد که معصوم کنار بره، به حاشیه رانده بشه، بله قرآن بی صاحب میشه قرآنی که خوارج ازش استفاده کنن، میشه قرآنی که هر منحرفی در این عالم یه آیه قرآن استفاده کرده، هر منحرفی. شما منحرف پیدا نمی کنید که به آیه قرآن تمسک نکرده باشه. براتون چیز عجیب بگم، به شرط که نریدم شب تو اینترنت سرچ کنید، یه مقاله نوشته یه کسی شیطان پرست در دفاع از شیطان پرستی بر اساس آیات و قرآن. قرآن میگه ما شیطان رو مثلا معبود قرار بدیم. این همه این صوفیه در مدح شیطان حرف زدن، 90% تمسک کردن به آیات و قرآن. موحد بودن شیطان رو چجوری اثبات کردن؟ با آیه قرآن. فما نمیخوام قرآن از معصوم جدا بشه، ما میخوام شما تو مسیر مستقیم بیایید، راه دیگه هم نیست، همین راهه، فقط همینه، فقط همینه. و هزینه داد حضرت زهرا که ما میگیم دلسوزی کرد برای ما، باید شکرش کنیم. اما از این کار سخت نیست، بعضی شکرگزاری ها سخت نیست. یه پرچم سیاه در خونه زدن خیلی فکر میکنم معون از ما ببره. همینقدر که مردم تو کوچه راه میرن، خب از تلویزیون که باید قطع امید کرد که هیچی، از مدرسه هم که دیگه یه جورایی نمیگم کاملا ها، از نه از تلویزیون نه از مدرسه ها، اما بالاخره بخوام بگم یعنی توقع نباید داشت. هزار جور مخاطب دارن اینا. یه آقایی از مسئولین صدا و سیما میگفت آقا ایام قدیر که میشه یا ایام فاطمیه، گویا دو تا ایامی که شاخص شیعه است، این دو تا ایام که میشه اهل سنت میسوزونن شمارهای ما رو، از بس زنگ میزنن اعتراض میکنن. آها چه خبره شما این مملکت فقط شیعه که نیستن، اهل سنت هم هستن، چیکار میکنن؟ چه خبره همش قدیر، همش فاطمیه، همش فلان، همش فلان. از اونا اهل سنتن، تو خودمون چقدر نخاله داریم. یه ویران مشکی پوشیدن سخت نیست، مردم بفهمن امروز ما با دیروز یه فرقی کردیم. بابا این همه زحمت کشیده حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما، یارا اینقدر تو چیزی ازش دریغ نکنیم، چیزی هم نیست، معونه ای هم نمیبره. بچه من تو خونه بفهمه، چطور بچه های ما محرم رو میفهمن، محرمزون رو میفهمن؟ چرا محرم رو میفهمن؟ چون محرم یک جو عمومی تو مملکت را میفته. دسته بریم، حسینیه بریم، تکیه بریم، منبر بریم، سینه زنی بریم، نظریه امام حسین ببریم تو خونمون، غذای امام حسین ببریم تو خونمون، محرمزون چرا بچه من میفهمه؟ چون میفهمه حال هوای خونه عوض شد، ما هر روز نهار میخوردیم، الان تنها نهار میخوره بچه کوچیک من. موقع افطار مهمونی میریم، نمیدونم مثلا غذاهای مخصوص، چه میدونم مثلا با شام هر شب فرق میکنه. من فاطمیه رو میفهمه؟ نه، هیچ نمیفهمه. چرا؟ یه روزه میخوایم بریم تنهایی میریم، تلویزیون هم که عرض کردم خبری نیست. تو همین دیشب که من آخرین بار تلویزیون دیدم طنز داشت نشون میداد، حالا الان نمیدونم. حالا من چه کار کنم؟ من نسبت به فرزند خودم، نسبت به جامعه خودم وظیفه دارم. چرا وظیفه خودم انجام نمیدم؟ حضرت زهرا میتوانست بشینه تو خونه بگه به من چه؟ به من چه؟ نشست، همه چی گذشت. میخواید بدونید از چی گذشت؟ روزه من همین باشه. اسماء بنت اومیس میگه، میدونید اسماء همسر جعفر ابن ابی طالب بود، بعد از شهادت جعفر ابن ابی طالب با ابوبکر ازدواج کرد، اما در عین اینکه ازدواج با ابوبکر کرده بود، رفت آمد داشت به خانه حضرت زهرا و امیرالمومنین علیهم السلام، از محارم خانه حضرت به حساب می آمد. داره که در جریان نقشه خالد بن ولید برای ترور امیرالمومنین، اون کسی که به امیرالمومنین خبر داد اسماء بود، که آقا نشستن نقشه کشیدن میخوان شما رو بکشن. اسما میگه بعد از ازدواج، بعد از ولادت و بعد از یه مدتی که از زندگی امیرالمومنین از زهرا گذشت، خب اینم در خانه ابوبکر بود، ابوبکر به من گفت تو خونه فاطمه و علی رفت و آمد میکنی، از خونه علی و فاطمه چه خبر؟ چه خبر؟ یه اسما برگشت گفت نمیدونم چی جوری برات توصیف کنم، انقدر بهت بگم که این زن و شوهر چنان شیفته یه همن، تو خونه هر کدوم کار خودشونو میکنن اما نگاهشون به هم دیگه است. یک رابطه صمیمانه گرم بینشون برقراره. فاطمه از صورت علی چشم بر نمیداره، علی از صورت فاطمه. میدونی چه هزینه ای دادن؟ یه هزینه سنگین. چند وقت میشه که فاطمه زهرا از محرمش، از شوهرش، از عشقش، کسی که نگاه از صورتش بر نمیداشت، صورت میپوشونه و روسری سر میکنه. چرا؟ چون یه جای دست به صورتش مونده. مقداد میگه فردای دفن فاطمه زهرا من داشتم از خانه علی به خانه برمیگشتم، دیدم عمر با یه دستایی دار و دستایی را انداخته، بیل و کلنگ به دست، یک جماعتی دارن میرن خانه علی. به من رسید گفت مقداد مگه نمیای؟ گفتم کجا؟ گفت داریم میریم خانه علی بر جنازه فاطمه نماز بخوانیم. مقداد میگه برگشتم گفتم برو بابا، دیشب علی نیمه شب دفن کرد فاطمه رو و تمام شد. میگه چنان ناراحت شد، عصبانی شد، دستشو برد بالا زد تو صورت من. میگه من ناخواسته گریم گرفت. این شروع کرد به من طعنه زدن، گفت عجب مرد و نگاه چه جور داره گریه میکنه. شنیدید دیگه. یا بهش گفتم من برای خودم گریه نمیکنم، سوال دارم همین جوری فاطمه رو هم زدی؟ همین جوری زدی فاطمه رو؟ ببینید چقدر سخته علی وارد خانه بشه. ببین اولی آخه 9 سال اینا با هم زندگی کردن، در این 9 سال علی هر وقت وارد خانه شد اولین کسی که به استقبالش آمد فاطمه بود. الان چند روز علی وارد خانه میشه کسی به استقبالش نمیاد؟ نگو کسی به استقبالش نمیاد، یه خانم 4-5 ساله در و برو بابا باز میکنه. علی که میامد مینشست، علی بیرون از خانه 1000 مشکل، میامد خانه چند کلام با خانومش حرف میزد آرامش پیدا میکرد، الان چند روزه میترسه با خانومش حرف بزنه. الله اکبر. ببخشید من ها، من از روایت دارم استفاده میکنم، نگید این کجاست، من از روایت دارم استفاده میکنم، اما چند روزه میترسه بیشتر از یه سلام و احوال پرسی با خانومش حرف بزنه. آخه سینه ای که پشت در آزار دیده باشه و آسیب دیده باشه، یه خورده زیادی حرف بزنه به خسخس میفته، به خسخس بیفته، به سرفه های شدید میفته، به سرفه های شدید بیفته، این سینه هنوز جاش زخمه، خون تازه از سینه فاطمه بیرون میزنه. چه کردن با خانه علی که دیگه کسی توش حرف نمیزنه؟ زنای انصار مثل همین روزایی که گذشت آمدن عیادت فاطمه. الله اکبر. بعضی حرفا خیلی حرفای سختی هم، حالا آمدن عیادت فاطمه زهرایی، زنا آمدن حرفای حضرت رو شنیدن رفتن. دیگه داریم به شهادت نزدیک میشیم، فردا شب شب شهادت حضرت زهراست. اگه ناله داریم برای کی نگه داشتیم؟ اگه میخوایم خودمون رو بزنیم کی؟ اگه میخوایم زجه بزنیم کی؟ یه خوردم تاریک تر کنید اب نداره، راحت تر گریه میکنیم برای حضرت زهرا. اصلا تاریک کنید، یاد اون شبی که این بچه های علی آستین به دهان گرفته بودن، نه شمعی و نه مشعلی، فرمود فقط نور مهتاب تو آسمان روشن بود، بچه ها گریه میکردن. الله اکبر، الله اکبر. این زنای انصار آمدن عیادت فاطمه زهرا. آقا این رو خیلی سخته دیگه، خودت میدانی چه کنی برای حضرت زهرا. آمدن عیادت حضرت زهرا، رفتن دیدن زینب نیست، آمدن خدایا زینب کجاست؟ دیدن تو صحن خانه پشت در نشسته، زانو بغل گرفته. ببینید شیخ عباس نقل کرده، گفتن خواهر چی شده، چرا اینجوری میکنی؟ لا اله الا الله. فرمود که میدانی زنهای مدینه آمدن مادر ما رو دیدن، موقعی که داشتن به هم میرفتن به هم گفتن این فاطمه ای که ما دیدیم دیگه همین روزا مردنیه، رفتنیه، امشب دیشب بوده فردا شب نمیدانم، اما این بچه ها 2 ماه دلشون لگ زده برای اینکه برن در آغوش مادر بنشینن. زینب 2 ماه لگ زده دلش برای اینکه تو بغل مادر بشینه، مادر موهاشو شانه کنه. اما خب یه دستی که نمیشه با این بدن ضعیف شده ناحلت الجسم که نمیشه که. دیشب بود امشب بود نمیدانم. یا فاطمه زهرا فرمود حسن جان حسین جان زینب امام کوچ برید وضو بگیرید بیایید دور مادر، مادر میخواد دعا کنه. من نمیدونم اما گمانم اینه. این بچه ها چقدر خوشحال شدن، گفتن مادر ما دست به دعا بلند کنه خدا مستجاب میکنه. شاید گریه های ما رو دیده میخواد برای شفای خودش دعا کنه، برای سلامتی خودش دعا کنه. با یه ذوقی با یه شوقی بودو بودو آمدن آماده شدن دور بستر مادر نشستن منتظرن. الان مادر میگه خدای شفای منو بده، این بچه های من کوچیکن زود هنوز یتیم بشن، زود زینب بخواد خانداری کنه، زود حسین بی مادری بکشه، خدای منو شفا. اینا نشستن گوش میدی. یه وقت مادر دستاش رو بلند کرد، منو ببخشید من یه اشتباه رو عمدن مرتکب شدم، عمدن میخواستم یه چیزی به شما بگم. دستاشو بلند نکرد، یه دستش خیلی وقت دیگه کار نمیکنه. دیدن مادر یه دستش رو بالا آورد، این بچه ها دوتا دست رو بالا آوردن با یه شوقی با یه ذوقی همه آماده. یه چیزی گفت مادر لبخند رو لبا خشکی، صدا زد اللهم عجل وفاتی سریعا. خدایا دیگه مرگ منو برسون. من میخوام دو سه جمله ببخشم منو از زبان امیرالمومنین بخوانم. شما فکر میکنید حال امیرالمومنین روزا خیلی بهتر از حال بقیه است؟ گفت روزهای بعد از پیغمبر لا اله الا الله، روزهای بعد از پیغمبر، روزهای بیماری فاطمه. هر وقت علی رو دیدیم مثل آدمای مستعصل هی دست پشت دست میکشید. زهراس یادگاری نوره، خدای من همینجور آروم آروم عشق بریز. خیلی شعرش زیباست. زهراس یادگاری نوره، خدای من. خورشید صبح و ظهر و غروب سرای من، پرواز می کنی از این خانه تا خدا. من با دعای فاطمه، او با دعای من. کاری که کرد فاطمه کار امام بود، زهراس پس علی من و مرتضای من. دنیا دنیا تمام آن چه که داری برای تو، علی میخواد باهات معامله کنه. دنیا دنیا تمام آن چه که داری برای تو، یک تار موی خاکی زهرا برای من. سه شب در یه خونه ای رفتی، امشب میخواستم نرم اما اجازه بدید یه جمله بگم. بگم باز خوب موی زهرا فقط خاکی شد. من یه سه ساله ای رو سراغ دارم، هم موی سرش سپید شد هم خاکی شد، هم خونی شد. الله اکبر. گفت دسته های نیاتیش زدن، هم موی سرش تو حسین.